بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيام سعيد رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم ان شاء الله برای همه ماها موجب برکات معنوی و دنیوی و اخروی بیشتری بشه، به موجب عنایات اون بزرگواران قرار بگیریم. صلواتی ختم بفرمایید. بله، چند مورد از نهج البلاغه رو مطرح میکنم. از اون ساعت یه ربع نمیشه به نظرم، ولی ساعت خودم یه ربع انشاءالله بیشتر مزاحم نمیشم. بعدش بقیهش بمونه برای جلسه بعد. ادامه جلسه رو در خدمت هستم برای سوالایی که مطرح میشه. بحث ما در رابطه با عمل صالح بود، جلسات پایانیشه. داریم موارد باقی مانده رو از نهج البلاغه جستجو میکنیم و میخواییم جاهایی که یکم خیلی جملات نابی هستش معنا کنیم، و الا بقیه جملات رو خودتون انشاءالله میتونید با بحثایی که گذشت حل کنید. یا بعضی ها جملات خیلی مذکره، به یک چیزهای خیلی اساسی تذکر داده. یکیش همین جمله نهج البلاغه خطبه 106 که مفصله، عنوانش هم که همین هستش: به من خطبتن و من خطبتن له علیه السلام و فیها یبین فضل الاسلام، در تو فضیلت اسلام، و یذکر الرسول الکریم، پیامبر اکرم، ثم یلوم اصحابه. بعد این قسمتی که ملامت میکنه اصحابش رو، میفرماید این صفات رو انسان نباید داشته باشه. در این قسمت میفرماید با کسایی که بعضی از اصحابشون افراد خیلی برجسته بودن، معلوم شامل حال اونها نمیشه، ولی خیلی ها بودن که فرمان ایشون رو گوش نکردن، آخر ایشون مجبور شد به اون حالت دوچار بشن. بعد این قسمت در رابطه با صفات چون کسانی میفرماید یعملون به شبهات، افراد بعد اصحاب خودشون با این مشخص معرفمون، یکیش اینه، یعنی یعملون به شبهات و یسیرون فی شهوات. ملاک کار یعنی در شبهه. شبهه اتفاقا خیلی این زمانها هرچی نزدیک ظهور که میشیم مسئله فتنه شبهه بیشتر میشه. یعنی جایی که چون عقل ها رفته بالا، به خاطر همین کسایی که میخوان بیان مطالب غیر حق را ارائه کنن، یک سره نمیان که اینجوری مستقیم ارائه بدن. میان چه کار میکنن؟ میان در قالب یک چیز خوب، یک چیز حق، یک درصدی از اون حق هستش، چند تا اون باطل بغلشه میذارن ارائه میدن. فراون هستش که شما میبینید. قبلا ما بحث عرفانهای بدون شریعت یه اشاره کردیم، حالا همین حالا من یادم افتاد یک قسمتی از این کتاب عرفان حلقه‌ای اولش در رابطه با مجازی بودن دنیا هستش. اینو به بحث‌های متفاوت فیزیکی معنا کرده. مجازی بودن دنیا را که اصلا یک معنای دیگه‌ای داره اومده این مطلب درست، دنیا مجازه یعنی حقیقت نیست. این معناش چیه؟ خب برداشت‌های متفاوتی وجود داره در بین علما تا میرسه به بالاترین برداشت. این بمونه جای خودش، حرف درست، ولی میاد اینو اینجوری معنا میکنه، میخواد زمینه رو آماده کنه. من خیال بکردم زمینه رو اگه بخواد کسی آماده کنه به این صورت اشکالی نداره، مثال بزنه بعد بیاد اون مطلب اصلی رو بزنه، ولی تا آخرش آدم میخونه میبینه مجازی بودن دنیا رو به این معنا میگیری اصلا. که چی؟ شما چطوری نگاه میکنید؟ در دیدتون اشتباه میگیرید؟ خطای دید، خطای دیدن رنگ، خطا در صدا و خطاهای متفاوت که تو علم فیزیک قشنگ اینو بحث میشه، درست؟ اینها را مجاز بودن دنیا را به این معنا گرفته. دنیا مجاز هستش یعنی اون حقایقی تو بیرون هستش ما اونها را به این صورت فیزیکی نمیبینیم، در حالی که این منظور نیست که اگه به این صورت گفته بشه چی میشه؟ که ما هیچ به واقعیت دسترسی اصلا نداریم، میشه همون حرف سروش آخرش، اعتباری نیست به حقیقتی که از بیرون ما میخواییم بگیری، میشه حرف غربی ها در معرفت شناسی که تمام معرفت های ما نسبیه، یه دوره ای داره ممکنه بعدا بیاد اشتباه از آب در بیاد. تا حتی اون معرفت های 100% هیچ معرفت 100% ما نداریم، ما همش با اون چی که در حوزه ذهنمونه میتونیم یقین کنیم. این که آیا این با بیرون هم مطابقت داره یا نداره، نه نمیتونیم بگیم. تمام شناختهای ما هیچ ارزشی نداره و وسیله‌ای نداریم برای بفهمیم که این آیا اون چی که شناخته ایم، شناخت در ذهن ما هستش، با بیرون مطابقت داره یا نداره. هیچی دیگه. حضرت محمد دیده در موارد شبهه، مواردی از این زیاد هستش، شبهه هستش، حق با باطل قاطی شده، مؤمن واقعی هستش که اینجوری نباشه. جای شبهه اومد توقف. به مواردی که یکی از توصیه های بهجت هم همین بود، یکی از توصیه های خیلی اساسیشون که به معلومات عمل کنید، در غیر معلومات توقف کنید، احتیاط رعایت کنید. ولی افراد بد اینجوری یعنی یعملون به شبهات، به شبهه عمل میکنن. شبهه پس ببینید یک جای مشخص 100% درست، 100% اشتباه، بعضی جاها مغشوشه، قاطی داره، 1% از حرف درسته، 1% از حرف اشتباهه. اینجور جاها آدم زود نباید حرف طرف رو بگیره، پخش کنه، قبول کنه، بهش عمل کنه. این منظوره. یعملون به شبهات و یسیرون فی شهوات. شهوات هم فقط شهوات جنسی نیست، در هم در زبان عربی هم در لسان آیات روایات، منظور تمایلات، تمایلات نفسانی. سیر میکنن، سیر مبنای حرکتشون تمام تمایلات نفسانیه. بعضی ها خیال میکنن برای رضای خدا کار میکنن، عمل صالح انجام میدن، خوب دقت کنن میبینن نه، تمامش به خاطر این بوده که دلشون اینجوری میخواسته. اونجایی که آدم دلش نمیخواد برای آدم سخته. جلسه قبلم بودیم افضل الاعمال عرض کردیم، افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیک، مواردی که برای آدم ناخوشایند پذیرشش اونجا معلوم میشه. آیا اونجا هم به همون اندازه‌ای که باب میلت بود تسلیم هستی یا نه؟ اگه با دلخوری با این نومن گفتم با خیلی اکراه کارو انجام میدی، معلوم اون قبلیایی که با خیلی تمایل انجام میدادی برای خدا نبوده، برای تمایل نفسانی بوده. بعضی عرفا بودن میگن 30 سال سالک بوده، بعد از 30 سال میگه از کل اعمال قبلیم توبه کردم، فهمیدم همش شرک توش بوده، برای غیر خدا بوده. اینا متوجه بعدم یه ها بیدار میشه، تعارف هم نمی کنن، تعارف نیست، یه ها بیدار میشه می... تمام اعمال. گفت نفس اومده بود آنچه را که شرع میخواست اونو در قالب خودش ریخته بود، به خورد من میداد، من خیال میکردم که برای رضای خداست. بعد فهمیدم که نه، همه را نفس آمده اینجوری برای من خوب جلوه داده، من به خاطر خواست خدا این کار انجام نمیدادم. یهو بیدار شدم بعد از 30 سال، از همه توبه کردم. اینجاست که بعضی عرفا میگن که به قبل خودم کفر ورزیدم، به اسلامی که قبلا داشتم زنار انداختم. منظور اینی که نه که بیام زنار رو حالا یا این علامت صلیب یا یه چیزی شالی که به کمرشون میبندن یه میگن زنار، زیاد استفاده میشه ادبیات عرفانی ما. منظور این استش که به کارهای گذشته خودم نگاه کردم، دیدم یک شائبه از شرک وجود داره. اگه اون مشرکه مسیحی آتش پرست، منم یک شمه از شرک در وجودم بود، شایسته بود ما هم بریم زنار ببندیم. میگی بر قبلی کفر ورزیدم، بر اسلامی که داشتم در تلقی پیدا کردم. یعملون به شبهات و یسیرون فی الشهوات، اینجور نباشی. پس عمل صالح کسی میخواد انجام بده باید موقعیت سنجی کنه به شبهات، در اون موقعیت در کاری که میخواد انجام بده واقعا ببینید چه مقدارش 100% رضای خدا توشه، چه مقدارش توش شبهه هست، یا برای من معلوم نیست هنوز، شبهه ممکنه اونم درست باشه، برای من معلوم نیست. ما تکلیفی نداریم برای چیزایی که نمیدونیم. آقا از این آقایی که من دارم تعریف میکنم 80% تا بال حرفاش درست بود، معصومه؟ نه. 81%ش دقت کن، ممکنه کلاه سرت بره، معصوم که نیست، ممکنه همین بعد از 81% این فرد اولی حرفی که میزنه همین اشتباه باشه. این اگه با آدم همین سرش بندازه پایین بهش عمل میکنه میشه چی؟ شبهه. در مسائلی که نمیدونیم جای تقلید هست واگذار کردیم و مجتهد خودمون، اونجا تقلید میکنیم، در غیر اون جای تقلید که نیست، درسته؟ حالا شما نگاه کنید بسیاری از حرفهایی که ما میزنیم، کوچکترین مسئلهی که پیش میاد میشنویم انتقال میدیم، همش نگیم 98% شبه هست توش، برای ما محقق نشده، 100% نیست. اگه اینجوری بشی اینو یه قشر عظیمی از متدینی اینجوری باشن، ببین ادبیات اصلا کلن عوض میشه، فکرها عوض میشه. بله من بیشتر از این دیگه مزاحم نمیشم، بقیه وقت مال شما، بقیهش بمونه برای جلسات بعدی انشاءالله. این صلوات ختم بفرمایید. این زادم تشریف ندارم تشریف دارم بله در خدمت هستم. حالا در همین زمینه که تا به حال صحبت کردیم یا به غیر از این دیگه بازه، سوال هایی که به درد همه بخوره من در خدمت هستم، شخصی نباشه. میکروفونم به تقدیم کنیم، میکروفون هستش. شفاهن و کتمن.
آماده است. خواستم الان حضوری مطرح بکنم که اگر افتران حتی مطرح بشه یا داشت بکنم بلن ناسال آسان
بعدی در خدمتی
تو فرنس بسلت فاقیقی و بسلت فریقی که شما فرمودی در تعریف عمل ساده استثنان وجود داره یا نه؟
مثلا منظور شما چی تو استثنان باشه؟
اینجوری در آقا میشه که اصلا فرمه شما چی دارید که داره بحث امام حسین گرده و امام حسین موزه امام حسین که ظاهرا میدونه که ما حس دارم میکنه که نخلی شاید استثنان در این قضیه وارد شده های بخوام خود بدن چون سال گذشته هم انجام که سر کلاس شدن یک بحث مفصلی رو داشتیم هم آدار سال بگیر بودن آدار اوکیسی بودن یا مطلب شد و بحث شد مثلا ما اینجوری روایت که حالا این نقل که میشه از هر کسی که اتفاق بودن مثلا میگه آدم خیلی لا تو بیوبایی و لا موبایی و مثلا بوده صبح داشته میرفته که به قدر اتفاقش خلصه بگونه جه بوده ما موسیم به قرار اتفاقه نگه خودش داره صبح رو بخوره که مثلا فوتی کنه به مثلا اون هیزم و فلان رو نمیدن این ها بعد فلان حاله خواب میدونه که اصلا فرمه شما که این مثلا در فلان جایی رو قرار داره به مورد اتفاق رو میخواد به خاطر اون کاری که انجام داده در اون سمعنی که شما فرمودید داخل در اینجا حسن فاعلی درش نقش نداره ولی
این
مقبوله این
استثناء درسته نیست؟ نه این استثناء نیست اتفاقا اینجا حسن فاعلی داره کارش که برای ما مسلم بوده حسن فعلی بوده شرعن هرکی حسن فاعلی داشته چون نیتش از اون کار برای خدا بوده برای خود ما مسلم بوده ما البته دستگاه ما مسلم رو از خدا جدا نمی کنیم کاری برای ذکرنا ذکر الله یاد ما یاد خداست هیچ کسی هم هیچ شیعه بینه به وهابیا میگیم هیچ شیعه احمقش هم نمیاد تعریض به اونا میزنید بیا چی امام حسینی براش یه دستگاهی درست کرده باشه براش در برابر خدا میگه این بنده خالص خداست درسته من برای این یک کاری رو انجام میدم فرقی پس نمیکنه برای خدا آدم انجام میده حالا مواردی هست من کوتاهی میکنم اینجا داره این انجام میده ممکنه همین فوت کردن کار خیلی کارهای از این دست بودن افرادی که مرعشی معروف دیگه در باغات اطراف قم اون موقع حالا جزء قم شده داشتن میگذاشتن یه لاتی ظاهرا خورده بود گفت آجا برام روزه بخور گفتم من دیدم که اینجا که خب جای روزه نیست گفتم فکرشو منصرف کنم گفتم خب روزه منبر میخواد گفت من منبر خم شد گفت رو من بشین روزه بخون دیدم دیگه هیچ حرفم این بهانه میخواستی میرم کت شد نشد بعد روش گفت باید بشین ترسیدم دیگه روش نشستم روزه خوندم بعد این آقا از صلحا شده بود از اصحاب آقای مرعشی بوده بعد یک کار را طرف انجام میده برای خدا من قم داشتم میگذاشتم از کوچه اوائل طلبگی بود یه آقایی بود موقع رد شدن با موتور کوچه های تنگ قم یه حرفی به من گفت بعد رد شد با موتور گاز داد سیبیل بخواد دیگه بعد من قیافش واقعش ترسید یکم که گذشت رفت بعد دیدم دوباره برگشت گفت آه ببخش من اشتباه کردم من بچه بودم 15-16 سالم بود گفتم خب چیز نیست گفت نه من آخه اشتباه کردم نباید اینجا میگفتم ببینید این گذشت اینجوری گذشت هایی که طرف خب میتونه گازشو بگیری بره بعدم میگی که افرادی که ما ظاهرش نگاه میکنیم هیچ ازش بر نمیاد یا اون جریان شیخ بهایی رو هم که قبلا عرض کردیم طرف مواردی از این دست زیاده که طرف همه ماها خیال میکنیم همه کار اون برای خداست برای خداست نه تک توک از اینجا وسط ها یک کارای پیدا بشه مثل اون لات ها ما کلاهمون رو باید بندازیم بره بالا برای دعای خود خدا باشه کافی. پس این موارد استثنا نیست، اتفاقا اینا حسن فاعلی دارن. ما حسن فاعلی اینجور نیست که بیایم بگیم طرف متدینه فلان تمام از مجموع کاراش یک فاکتور بگیریم، نه، همین متدینین هم تک تک کارهاشون آدم میبینه برای خداست، اونا هم بعضی از کارشون برای خداست، استثنا نیست. الان من خیال کردم اون بحث چیز رو میخواید بفرمایید که کل حسن فعلی کار رو اونجا میخواستم، خیال میکردم اشکال اونجا میره. حسن فعلی کار، آیا یه کار همیشه خوبه؟ مثلا دروغ نگفتن، راست گفتن، هم اینجا جا بله عرض عریض داره، هی در نوسانه. اکثر کارهایی که تو شریعت هستش ما نمیتونیم مارک همیشگی بهش بزنیم. کلک زدن تو جنگ مرضی خداست، اصلا نزنی اشتباهه. کلک نزنی طرف از اون طرف دور بزنه بیاد 100 نفر رو بکشه، درست؟ المکیدتو فی الحرب جایزه، بعض جهان واجبه. دروغ گفتن مواردی واجبه، غیبت کردن مواردی هستش مستحبه، مواردی واجبه. بله، مواردی 13 تا 14 تا مورد هستش، فقها قشنگ بررسی کردن، و مواردی از این دست. اینجور جاها حسنش فقط محدود به اون مقدار حسن فاعلی داره، یعنی اون قسمت اونجا خوبه، غیر از این خوب نیست. معمولا ما نمیخوایم اینو بیشتر زیاد بحث کنیم، بحث در حقیقت یک بحثی هم کلامی هم تو اصول فقه مطرح شده که قبح، حسن قبح ذاتی هستش یا نه شریعت میاره روش. با هم میگیم ذاتی هستش، ولی از بین افعالی که ذاتیه حسنش فقط عدله، هرچی در برابر در قالب عدل بگنجه، و ظلم مخالفش بده، همیشه هرچی در قالب ظلم بگنجه. دروغ گفتن بعض جاها عدله، بنابراین حسنه. دروغ گفتن اکثر جاها چیه؟ ظلمه، یک نوع ظلمیه، پس چیه؟ درست نیست. بقیه چیزایی که شرع فرموده را اینجا میام، همین دعا خوندم و طرف یک دعا افتاده اونجا داره اون نجات بدی، این خوبه، ولی در این موقعیت نه، حرامه دعا خوندن، با شما بذاره کنار اون طرف رو نجات بدی، و مواردی از این دست فراوونه. من خیال کردم اون موارد استثناء، اونجا هم استثناء نیست، در حقیقت از همون اول قالب ریزیش یکم نوسان داره. و در خدمت هستیم.
درست باشه که
بحثی
نیست.
نه 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 نه،
مثلا میشه جاهایی که انگیزه این نبوده،
طرف انگیزه
چیز دیگه‌ای بوده.
اون دیگه نه نمیشه در آورد. نه به این سادگی نمیشه. اونجایی که انگیزش هم درست نبوده، کارش درسته، انگیزش درست نیست، نتیجه نمیده.
بله. نه اون دیگه میکنه الان من دارم چیزی که مثلا نرمال که چه با همه جایی میشه. حالا من اصلا میگن که یه بنده خدایی که عناد داشت اصلا با دستگاه امام حسین، نه از کرد اگر فرزند دار شد این فرزندش رو به قول معروف وقتش رو صرف نمیدونم جلوگیری از کاروان امام حسین بکنه، با این نیت هم رفت ولی موفق نشد، بازم معجود.
ما میگیم اینجا تو این قسمت عناد نداشته، این قسمت کارش حسن فاعلی داشته. بله، بعضی مسیحی‌ها هستن، یک بحثی هم تو فقه بحثه، آیا قصد قربت از کافر مشرک متمشی میشه یا نه؟ منظور چیه؟ منظور آیا کافر که خودش کافر اصلا به دستگاه خدا کافره، قصد قربت میتونی یک کاری رو انجام بده برای خدا یا نه؟ درسته؟ آه، یعنی کسی که کافره تمام کافر، اصلا به این دستگاه کلن کفر ورزید، شرک داره. یه مسیحی که اصلا به اصل دستگاه خدا اشکال داره، تا چه برسه امام حسین، میاد نظم میکنه و اظهار ارادت میکنه. ما میگم اینجور موارد را میگیم در حقیقت این قسمتش استثناء از اصل، در درون خود طرف به این معنا، خود طرف در حقیقت کفر میورزه، ولی اینجا نه، ارادتی به امام حسین داره. پس همینقدر ارادت به خدا داره. پس کافر 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 100% اونجوری نیست، این 99%ه حسن فاعلی داره. البته اینو آقای بحشت نظرشون همین بودم که از کافر از مشرک هم قصد قربت مواردی متمشی میشه. شرح حال اینجور افراد فراوونه. کسی میگه زمستان بود، یکی از یه آقای رو من دیدم دانه میریخت برای پرنده هایی که میومدن، اون موقع دون نداشتن. گفتم برای چی انجام میدین؟ گفت حالا انجام میدیم دیگه. گفتم آخه تو کافر هستی، به خدا که اعتقادی نداری. گفت حالا ببینیم چی میشه. همون سال حج رفته بودم، عارف اینو نقل میکنه، این آقا را کنار خانه کعبه دیدم. ای سلام علیکم، تو یه کافر حج اومدی؟ گفت اون دونه ها کار خودش کرد. اون دون که انداختیم برای گفت اونا که همین دیتام شد دیگه، ما فهمیم چیه. برعکسش عارفی میگی در لکام، در جبل لکام تو لبنان هستش که عرفا اونجا زیاد صومعه داشتن. اونجا جوانی بود بین عرفا بود، غذا را این تقسیم میکرد دیگه، به قول معروف استادی کار بود یا به این سپرده بودن کار بود. یه بار تو بازار بغدادش دیدم، گفتم این اونجا کجا؟ اینجا داری من یزید میزنی؟ کی که بیاد این هیدین داد فریاد رو انداخته، کی بیشتر میده به این قیمت میفروشم آی فلان چیز. گفتم اونجا تو بین سلک عرفا بودی، اینجا اومدی داری من یزید میزنی؟ من یزید یعنی کی زیاد بده پول بده؟ گفت همون تقسیم کار خودشو کرد. تو تقسیم، تقسیم کار سختیه، مقسمگری کار خیلی سختیه که آدم درست به خاطر هم میگن یا مقسم یا مغبونو یا خود به خودش کم میرسه، دوچار ضرر میشه، یا به دیگری یا به ظالم هستش به دیگری ضرر میزن. گفت اون تقسیم کار خودش کرد، یعنی تو تقسیم معلومه بعضی چیزا رو رعایت نمی کرده، دقت لازم رو نمی کرده. ببینید پس در این کارش با اون تمام کارهاش خوب، تو این کار حسن فعلی فاعلی نداشته کاری هیچ، اون اولی هم برعکس. اینا این میلیمتری و کمتر از میلیمتری دقیق که چه کاری ما انجام میدیم حسن فاعلی واقعا داره یا نداره، ما پس میگیم اینجور افراد کارشون حسن فاعلی داره ها؟ منتها ما خیال میکنیم نداره، من اکثر کارشون خرابه، ما میگیم حتما هم این کارو خرابه دیگه. چرا این شیخ بهایی که عرض کردم میگفت سالهای سال من میخواستم کباب بخورم، دلم میخواست، بعد اتفاقا نماز صبح خوندیم، تعقیبات و غیره اینها از مسجد تو اصفهان بیرون اومدن، دیدم یکی دمرو خوابیده تو صحن مسجد. گفت بوی کباب از این ور به مشامم خورد، خیلی ناراحت شدم، مدت ها بود با نفس مخالفت میکردم کباب نخورم. گفت ناراحت شدم با نوک پا یواشکی حالا زدیم به این آقا، گفتم پاش نماز تو بخون. گفت برگشت اینجوری گفت آقا جون من نمازم همون اول وقت خوندم. یک، دلت کباب میخواد چرا مردم اذیت میکنی؟ سه، دو، سه، در حال من ذکر هستم، اصلا خواب نیستم، هر دمه رو افتادنی خواب که نیست، افتادم اینجوری در حال یاد خدا اینجوری نشون. گفت ما یواشه که حالا شیخ وایی میگه کشیدیم کنار رفتیم. اولیاء الهی رو کاری که برای خدا انجام بگیری با قیافه نمیشه تشخیص داد، با قیافه طرف. افراد هستن کوچیکی کار برای خدا انجام میدن، آدم خیال میکنه چون 90 تا کارش اشتباهه اینم باید اشتباه باشه، اصلا نمیشه قضاوت کرد. پس این موارد استثناء نیست، ما خبر نداریم. من نظرم این آلاله میدونم
سوال دارم علاقه ما به مسیر و کلاس‌های اخلاقی و مجالس اهل دین علاقه نفسانی است یا رضای خدا به خاطر اینکه نفس ما به امور علاقه داره؟
بله، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. یه مدتی آدم باید بر اون بعد گفتیم اونجایی که فعلا شما نه اینجا امتحان کن، اونجایی که مخالف نفسته خدا میخواد این کار انجام بدی دیرت نمیخواد انجام بدی، اونجا ببین برای خدا هست کارت یا نیست. اینجایی که هم دل میخواد هم خدا میخواد، فعلا با نیت خدایی انجام میدیم. معناش این نیست که کارهای خوب را ما ترک کنیم. خود ترک هم فرمودن نکنیم. بعد نش بلاغم خوندیم دیگه، به خاطر اینکه ریا نشه طرف ترک میکنه کار رو. این اشتباهه. این حرفا رو ما میذاریم برای تصفیه نیت، نه ترک کار. کار خود کار برای خدا را آدم انجام میده، بعد دقت میکنه آیا واقعا من برای خدا انجام میدم یا نه. هی خودش محک میزنه کجاها؟ اونجاهایی که مثل این نیست، مثل این مورد که هم دل میخواد هم خدا میخواد. یه جایی که خدا میخواد دل نمیخواد. ببین اونجاها چطوری؟ اونجاها دیدی اگه مقاومت میکنی معلومه به همون اندازه اینجایی هم که دلت میخواسته به همون اندازه کار برای خدا نبوده. درسته؟ پس نیتمون خدایی تر میکنم، ترک نمیکنیم ایش موقعی. ملاک پس داره، جایی میتونیم کشف بکنیم. بله، هیچ احتیاج به ترکم کارهای خلاف شرع هم نیست، مثل ملامیه یا غیره و امنایه. بیاییم یه کارهای انجام بدیم که ظاهرش نشون بدیم که مثلا ما این اهل این کار نیستیم، اینم اشتباهه. بله، پس نباید ترک کنیم. اینجا باید نیت دقت کنیم با مقایسه با اون قسمتهایی که واقعا برای خدا نیست. استاد بفرمایید.
این سوال شماست که دوستان ما از اومد سوال پرسید که ما مسلمیم و به ایسی روزی پایبندی کنیم و اعتقاد داریم، اما مثلا این گاه مشکلش این بود که ما میریم بهش یا اونایی که مثلا تو مرکز کفر و فساد هم مثلا مثل آمریکا یا خیلی کشورهای اروپایی واقعا ما میریم، ولی اونا میرن جهنم، مثلا اروپایی میرن جهنم، ما مسلمیم پایبندی بهش؟
نه هر کس که تسلیم خدا باشه میره بهشت، هر کس تسلیم خدا نباشه میره جهنم. حالا ما کسی فهمیده حق اینه تسلیم شده میره بهشت، کسی فهمیده حق اینه استادگی کنه در برابرش میره جهنم. شاید تو بعضی از این محیط ها در اثر تبلیغات و غیر اینها درست طرف تحت تحصیل یه حرفای قرار میگیره، تو آخر عمرش هم دلش نمیخواد اصلا در مورد چیز دیگه تحقیق کنه. کمه ها مواردی که طرف متوجه بشه یه اسلامی هست، یه حقیقتی فراتر از این که دستشه، بعد خودش همینطوری پشت گوش بندازه. اینا درجه بندی داره، ما نمیتونیم به این راحتی بیان بگیم که طرف تا چه حد باید اعتنا میکرد به این حرف اعتنا نکرد. این بحث رو بهش میگم بحث استضعاف، مستضعف تو قرآن. مستضعف یعنی کسی که به حق دسترسی نداره، به حق دسترسی نداره. میخوای آیات شما بیاره؟ لازم شاید نباشه. حالا الذین لا یجدون حیلتا ولا یهتدون سبیلا، اجازه بدید من بیاریم بهتره. یه صلوات ختم بفرمایید. نگاه کنید سوره نساء آیه 98 ظالمین و کافرین را می‌فرماید عذاب دارن، همین جهنم میرن به فرمایش شما. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر مستضعفین، مانند مردان، زنان و بچه هایی که فرق نمی کنه، پس مرد باشه، زن باشه، بچه باشه. لا یستطیعون حیلتن، حیله یعنی حیله شرعی، حیله و معنا نیست، حیله معنا مکر، حیله یعنی راه چاره، راه چاره نمی دانن، نمی توانن پیدا کنن. ولا یهتدون سبیلا، راهی را هدایت بهش ندارن، پیدا نکردن. راه راست و راه درست و راه حق را بهش دسترسی ندارن. چون یکی از این دوتا دلیل، لا یستطیعون اون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، یک قاعده کلی به ما میده. ملاک استضعاف اینه، کسی که از راه حق اطلاع نداشته باشه، چونی کسی مستضعفه، یعنی نه کافره نه مسلمانه، وسطه. خدا با ایشون چی کار میکنه؟ فاولائک عسى الله ان یعفو عنه، خدا اینا رو عفو میکنه. جای دیگه داره مرجعون لامر الله هستن، خدا یعنی تأخیر انداخته، خدا ببینیم خدا داره مورد اینا چی کار میکنه. در روایت آیات دیگه هم هستش، از بین همه اینها ما در میاریم که مستضعفین رو خدا امتحان میکنه. در روایت به این صورت بیان شده که آتشی روشن میکنه، به این طرف میگه بپر توش، اگه پرید معلوم آدم درست حرف خدا رو گوش میکرد در دنیا، اگه نپره معلومه که از همون اول گردن کلفته، یه حرف خدا رو گوش نمیکنه. منظور این چیه؟ حالا ممکنه همینجوری آتش هم خدا درست نکنه، منظور اینه ببینیم آیا در درونش تسلیم در برابر حق خدا وجود داره یا نداره. اگر در درونش روحیه تسلیم باشه میره بهشت، اگه نباشه میره جهنم. پس کلی ما میتونیم بگیریم کسانی که مسلمان مسلمان نیستن، شیعه شیعه نیستن، سنی هم یا کافر هم، تعصب ندارند، حق بهشون نرسیده، اینها مستضعف هستن. ممکنه حالا شما بیاد بگید در زمان ما اصلا چنین کسی وجود نداره با این تبلیغات و غیره، ما میگیم وجود داره بازم. کجا؟ فلان کشور آفریقایی تو جنگل زندگی میکنه، اصلا هیچ دسترسی به هیچ چی نداره. یک. دو، در اثر تبلیغات زیاد ممکنه همین تو بغل کاخ سفید، ولی طرف از اول تا آخر زندگیش از اینجا در اومده به اعتبار اشتغالات، به خاطر اشتغال زیاد در زندگی، صبح اینجا در اومده، شب اونجا اومده، رفته رفته اومده، رفته اومده، اصلا به چیزهای دیگه بیاد نمیخواد بیاد در مورد ادیان شرقی ما بیاییم تحقیق کنیم. من مگه ما خودمون در مورد بودایی تحقیق کردیم برهمایی چه عقیده داره، فلان مکاتب چه عقیده داره؟ نه، اگر اونها این به این صورت حرف به گوششون نرسیده باشه یا رسیده خیلی وزوز زیاد تو نرفته، اینا را پس درجه بندی داره. مستضعفین را میتونیم بگیم دارای مراتب هستن. با این حساب آدم تسلیم خدایی بوده، اون به مقدار وظیفه که تشخیص داده عمل کرده، میری بهشت. فرض کنید تو همین حالا یک کسی پیدا بشه اصلا با جهان معاصر هیچ ارتباطی نداشته باشه، ولی اون چرا که میفهمیده درسته بهش عمل کرده، مستضعفه نیست. پس جا به جا داره، در درجه هم داره مستضعف بوده. ما بس به کلی نمیگیم که هرکس غیر شیعه است میری یک سر جهنم، متعصب باشه میری جهنم، غیر متعصب میشه مستضعف. این حساب رو کتابش داره با قرآن. در این رابطه کتاب عدل الهی آقای مطهری ملاحظه بفرمایید، استاد مطهری یک بخشش در این رابطه هستش، بله، ایدیسون و غیره اینا رو مثال زده شد. بله، سوال بعدی. بله البته کدوم بچه های؟ بله بله، البته اونایی که هنوز به تکلیف نرسیدن، اونایی که به تکلیف نرسیدن حساب کتاب دیگه دارن، بچه های به تکلیف نرسیدن. در این حال ملاک کلی ما بعد همین هستش، بعد خدا بهشون عقل میده، شعور و غیره و اینها، تا ببینیم که آیا اون نیروی تحسین در وجودشون هست یا نیست. بله
در عالم زر آتشی و آتش رو برمان شده سمت آتش رو تکتن کسانی که دقیقاً سمت آتش که زر هم بیا شدن، یا همین که فهمیدیم مستضعفین خدا از حال اونا که آگاه در همون عالم زر.
بله
پس اینجا چطور میشه که شیعه ها که حالا ما بودیم بعد از اولیا و
دنبال روی اونا رفتن سمت آتش و نیام اونجا چه دیگه حالت شد؟ این خلط شد بین دوتا مطلب. روایت اولی که شما گفتید در مورد مسئله تینت قبل از آفرینشه به دنیا اومدن، مطلب دوم که این میخواد بگه در علم خدا اینجوری هستن، علم خدا که ملاک نمیشه، باید بروز پیدا کنه. درسته؟ تو بیرون ببینیم چی بروزی داره، کفر طرف ظاهر بشه. خدا نمیتونه بگه که چون من میدونستم تو کافری تو رو میبرم جهنم، دم و دستگاه برای چی درست کرد؟ انبیاء رو برای چی فرستاد؟ درسته؟ از همون اول میدونستی اینا بهشتی اینا جهنمی هم، میبردی بهشتی اینا جهنم راحت میشد. اینقدر پیغمبر و امام و آخوند و غیره و اینا هم نمیخواست. پس باید بروز پیدا کنی تو بیرون به منصه ظهور برسه. خدا هم همینو میدونسته، نه اینکه از قبل میدونسته ما مجبوریم اونجوری انجام بدیم، نه، خدا اینو میدونسته. اونی که بیرون میاد، اون که بیرون تحقق پیدا میکنه. این پس علم الهی مسئلهش هر دو تا مطلب با هم اشتباه نشه. تا عالم زرم ما نمیگیم، تا عالم قیامت رو میگیم. این مطلبی که ما گفتیم در مورد قیامته، یعنی بعد از این جهان خدا اینجوری امتحانشون میکنه. خب؟ بله بفرمایید. ماشین عالم زر میتونه توضیح بده. عالم زر حالا در اجازه بدید، حالا فعلا در همین رابطه اگه فرمایشی هست بگید این مستضعفین تمومش کنه. استاد
ما که الان توی اسلام هستیم، فرمایش کنم میدونیم اسلام حقه، حالا به رضای یک دلیل میدونیم اسلام حقه، تشیع هم حقه، آیا بازم جایی برای تحقیق تو ادیان دیگه هستش؟ بذار شما عرض کنم، خب بقیه دین هم همین دیدو دارن، اونا میگن دین ما حقه، ما مثلا اسلام ناقص، همین دین خودمون رو در مورد همین دین خودمون تحقیق کنیم، آیا اونا شامل مستضعفین میشن؟ چیزایی که اسلامو شنیدن و این میگن خب دین ما تو حق مسیحی هم علی علایی حالا مثلا من میگنم میگم ما راست میگیم، حالا روی اناد یا روی جهت که دارن.
دو تا سوال شد، یکیش آیا ما وظیفه تحقیق داریم یا نه؟ بله داریم. انسان هرچه فرهیخته تر بشه، ذهنش قوی تر بشه، تحقیق بیشتری باید بکنه، وظیفهش بالاتر میره. این یک. در مورد اون افراد عرض کردیم ما چی کار داریم، یعنی باید، یعنی دونه دونه ممکنه طرف باید ببینیم تو دلش واقعا متعصبه که خیلی از اینایی که کنار ما هستن حرف حق رو بهش میزنی، خیلی هم آرام، بعد دلیل هم نداره برای ردش، این متعصبه، این متعصبه. ما نمیخوایم تمام گناهان افرادی که مسیح هستن علی الله یا چیم همه رو بشوریم، درسته؟ از اون بر همه رو نمیخوایم جهنم ببریم، درسته؟ خدا میفهمه این ملاکه، تسلیم حق واقعا بوده بهش میده، ولی خورده شیشه توشه حرفو میفهمه درسته، بعد به خاطر اینکه اگه برگرده چی میشه، بین فامیل آبروش میره چی میشه، اینو برنمیگردی مقصر. در این رابطه ببینید اون روایت که عرض کردیم، آیه که خوندیم از امام باقر علیه السلام هستش، میفرماید المستضعفون، اصول کافی جلد 2 صفحه 404 باب المستضعف، المستضعفون الذين مستضعفون كيان الذين لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. یعنی آبی کرده میگه، یعنی ملاکی که استضعاف میتونیم بفهمیم همونی که قرآن گفته، امام صادق علیه السلام همون چیزی که از قرآن داره اونو میاره. اجازه بدید. قال لا یستطیعون حیلتن یعنی چی؟ میفهمد؟ یعنی لا یستطیعون حیلتن الی الایمان، راه چاره‌ای به ایمان پیدا نمی کنن. ولا یکفرون، کفر هم، کفر ظاهر هم ندارن. خب از سبیا مثل بچه ها، میخوام بگیم اون قرآن فرمود من النساء من الرجال و النساء والولدان، برای چی آورده اینا؟ این ولدان بعدن آورده بود، آیه قرآن این بود دیگه. ها کنید، من الرجال و النساء والولدان، همینجوری کلی نمیخواد، همه میخواد بگه ولدان. امام صادق معنا میکنه ها، ما عقلمون نمیرسه به این سادگی. و من ولدان رو اینجا آورده یعنی رجال و نساء هم مثل این، یعنی آدمایی که کم کم دارن، خیلی عقلشون نمیرسه، مردها و زنان و خردسالان، یعنی مردها و زنانی که مثل خردسالن، کله دوله کار نمیکنه. نگاه کنید، اونا مستضعفن. و مد که ول اسبیان، بچه ها که همون ولدان میشه. و اشباه و قول سبیان من الرجال و النساء، و اونایی که عقلشون به اندازه شبیه بچه است، از زنان و مردان. پس مردان، زنان دیگه ملاک نیست، ملاک کلی، مرد، زن، بچه، غیره، هر کسی که به اندازه عقل، حد نصاب عقلی که آدم خوب و بد و بتونه بفهمه نداشته، هستن ها. من میشناسم آدم اینه، بعضی ها هستن اینقدر طرف 60 سالشه ولی باور بفرمایید، اگه من همش تو ذهنم میاد آدم میگه اینم آدمه، اونی که حرف نگفته میفهمه یا هزار تا کلکس جور میکنه اونم آدمه، این اغلب دوتا با هم برابره، خدا با اینا یه جور حساب میکشه، ابدا. این باور بفرمایید، چون آدمایی در همین محیط ما هم زندگی میکنن، نسبت به اون که قطعا مستضعفه، ولی حد نصابی باید درست کنیم. وسط حد نصاب چیه؟ به این صورت که متوجه بشه حرف حق و حرف ناحق رو بعد ایستادگی کنه. اینه ما میگیم مستضعف. این مستضعف دیگه نیست، اگر اینجور نباشه میشاره مستضعفه. حالا ما میخوام درجه بندی کنیم، چون یه جا این علامه تهرانی های لاله‌زاری تو همین کتاب، یکی از کتاب اعتمادهای حداد غیر اینال نمیشته، با علامه طباطبایی بحث داره. اونجا ایشون میگه که محی الدین، یه جا هستش محی الدین مستضعف، علامه میگه محی الدین مستضعفه، یعنی کسی که اینقدر با این عقلی که داشت، اینقدر مکتوبات که مثل امام خمینی برای گورباچوف و موقع نام نوشت، یکی از کسایی که از بزرگان اسلام نام برده محی الدینه. خب ولی ممکنه ما بیایم بگیم در مواردی بعضی از این بزرگان هم تا حتی مستضعفن، اگر محیطی که زندگی میکردن واقعا حرف شیعه بهشون نرسیده باشه، واقعا نرسیده باشه، و یا یعنی یا آنچنان نرسیده باشه که بهش اهمیت قائل بشن، دارای اهمیت باشه. ببینیم مثل خود ما دیگه، که ایشون هم گفتن مثل خود ما نسبت به ادیان دیگه چقدر، یعنی نیومده بگیم باطلم. بابا بذار من حرفم بزنم، شاید بعض جاها حرفم از شما درست‌تر باشه. طرف اگر چونی روحیه‌ای رو همینو بفهمه خوردیش اونجا یه حقی احتمالش هست رد کنه، این بازم تعصب داره، ولی احتمال بده حقی تو اونجا باشه نپذیره، بازم مقصده. پس ملاک ببینید، حضرت ملاک میده، ما ملاکی هم که استخراج کردیم خودمون در ری آوردیم، خود امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام هم همین در آورده از آیه قرآن. بله بفرمید.
داستان زبه حضرت اسماعیل علیه السلام، آیا کشتن یک انسان بیگناه حسن فعلی داره؟
کشته که نشد، تمام شد. خدا میخواست امتحان کنه حضرت ابراهیم را. بله، برای حضرت ابراهیم علیه السلام این دستور امتحانی چی داره؟ حسن داره ها؟ تا بروز پیدا کنه اون مقدار تسلیمش در برابر خدا. یک، برای حضرت اسماعیل هم حسنه داره که ببینی خدا تو بیرون به منصه ظهور بذاره که آیا این تسلیم هست؟ پدر فتلهو للجبین، بیاریم آیهشو، آیهش خیلی صلوات ختم بفرمایید. فلما اسلما فلما قال انی ارا فی المنام انی اذبحک، میخوام دستور به من رسیده که تو را ذبح کنم ای اسماعیل. فانظر ماذا ترا، نظر شما چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بلا فاصله ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ببین میگم بعد ببین خود میخوام میگم تسلیم هست یعنی ما کنید. فلما اسلما، خدا میفرمه چی؟ وقتی دید هر دو تسلیم هم اسلما مصناست، هم از ابراهیم هم از ده اسلما، و تلهو للجبی به جبینشو گذاشت رو خاک و نادینا ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تمام شد، همینو ازت میخواستیم، رؤیات تصدیق شد. اینا کذالک نجزی المحسنین، معلوم هم تو همون محسنید، از محسنین هستید. محسنین گفتیم کیا؟ دارای حسن تسلیم به این مرتبه. حضرت اسماعیل سرش انداخت پایین، زیر دعا کرد خدایا یک کاری نکنی بی خودی پدر ما رو بکشی ها. اینم داری ما تسلیم منافات با درخواست از خدا نداریم. خدایا ما آمادیم پدر ما رو از ابراهیم ما رو پک کنه، ولی آخه این چی بلایی ما رو دچار کرد؟ از تو درخواست میکنم، ما تسلیم از جهت عملی از تو درخواست میکنیم این کار اتفاق نیفته. اینه نشنیده بودیم درسته؟ در یکی از مناجات های ائمه علیه السلام تو صحیفه مهدویه داریم، خدایا درخواست میکنم از تو همچنان که حضرت اسماعیل در زیر تیر درخواست کرد گفت خدایا ما رو دچار این بلا نکن. پس دعا هم منافات با تسلیم نداره، طرف تسلیمه دعا میکنه. بله، پس اینجور جاها که هستش، پس این کاری که اولا نشد حسن، حسنش همین بود که معلوم بشه تسلیم اینا رو در بیاره و بهترین حسن فعلی رو داشته. البته نگاه کنین آیه قدی رو، این هذا له البلاء المبین، این یک خیلی امتحان بزرگی بود. و فدیناه به ذبح عظیم، اینو از ابراهیم ما گفتیم این کارو نکو، در عوض این باید از نسل تو یکی سرش بریده بشه. تفسیر داره از امام رضا که چیه؟ در مورد امام حسین علیه السلام تفسیر تو سوره، تو همه زیر این آیه تفسیر صافی نقل کرده از ائمه علی، از امام رضا علیه السلام. فدیناه به ذبح عظیم، این ذبح عظیم که معلوم عظیم بوده، از خود اسماعیل هم عظیمه، از اینجا من این کیه؟ امام حسین. بفرمایید. در خدمتی
مثلا آفرینشون مستحضرت درجه اولی که گفتی مثلا چند دادن بعد دست میگه چند پیدا
نمید
آفرینشون چیه؟ مثلا اگه مثلا هدفشون حالا این جواب قسمت دومش،
خب همین قسمت، نه قسمت دوم هم بگو ببینیم جواب. و اینا مال اینجا نیست، اینا مال جلسه مسجد امام سجاده باشه.
اما بهتر مثلا چند تا که فقط معصومی مثلا میشن، ولی همه میتونن خودشونو به اون درجه برسونن.
بله،
اونی که اونجا مستضعف چیزی میتونه جز همه آدما میشه دیگه. خدا هم اونو آفریده که به خیلی فرزندگی برسه. هدف خدا از آفریدن انسان کلا برای این بوده که مثلا به درجه کمال برسه. اون چیزی میتونه کمال برسه؟
سوال خیلی، جواب خیلی سادهش، من نگفتم فقط معصومین به این میرسن، معصومین به درجه عالیش رسیدن، دیگران هم همینجوری پلوار به یک بخشی از کمال میرسن. اما سوال اصلی ایشون، خدا اینا رو برای چی آفریده؟ بابا جون میدونست از بین کل این آفریده های چند میلیاردی فقط مثلا چند صد نفر میرسن به اون قله کمال، همونا رو میآفرید دیگه، بقیه رو معناش اینه دیگه نمیآفرید. موسی افینه برای چی آفریده؟ که یه درجه از حق و در میفهمن یا نمیفهمن، در برابرش تسلیم هستن یا نیستن، درسته؟ اینه دیگه، درست؟ برای این جهان خدا بخواد بیافرینه لازمش فلیه، نمیتونست اینجوری جدا کنه. اگر اون جهانی ببینید خدا بخواست جهان ماده را بیافرینه، لازمش اینه، به خاطر کمکاری خدا نیست، اشکال رو این دبه است. خدا میتونه در معمای قدرت این مطرحه، خدا میتونه در یک گالونی که 10 لیتر میگیره 100,000 لیتر بریزه، بله میریز، ولی دبه بیشتر از 10 لیتر گنجایش نداره، درست؟ خدا میتونه عالم ماده بخواد بیافرینه هیچ نقصی توش نباشه، سفید سفید، سیاهی توش نباشه، خاکستر توش نباشه، همه خوب، غذای خوب، کمال خوب، آدمای خوب، خیابون خوب، همه چی خوب، خوب خوب خوب. میگیم اون دیگه عالم ماده نیست، عالم ماده، حالا ببین عالم ماده رو خدا آفریده با نقص ها، یک، دو، انسان با اختیار خودش به کمال برسه. اختیار به کمال رسیدن کشاکش میخواد. ببینید یه بار مثل ملائکه به کمال رسیدن خدا اونجا هم گذاشته همه‌شون حالشون خوب تراحت. یه بار منو آفریده گفته به اختیار خودت به کمال برس. خب چطور؟ چاله باید بر من درست کنه، من امتحان بشم، کشاکش قرار بگیره. چطور؟ یه آدم رو باید ببینم خوبه یکی بده، مثل این نشم مثل اون بشم، درست؟ یکی باید کم داشته باشه یکی بیشتر داشته باشه، اونی که بیشتر داره کمره نگاه کنه خودشو بکشه بالا، اونی که کمتر داره نگاه کنی به اون بیشتره، همینطوری. و حسادت ایجاد بشه، ما میخواییم به کمال برسیم، خیرخواه باشیم، حسادت اصلا نباید، باید حساد، اون میشه مثل ملائکه همه خیرخواه هم خوبم، ما میخواییم خیرخواه باشیم باید حسادتی باشه، به اختیار خودمون به طرف حسادت نریم، بعد بگن که بارک الله به تو با وجود این که میتونستی حسود بشی نشودی، از ملائکه رفتی بالا. این الان ماده اینجوری میخوام، پس باید یکی پولدار باشه یکی بی پول باشه، این بی پوله اون پولداره رو ببینه حسودیش نشه بشه خیرخواه، بگیم به نقطه کمال رسید، درسته؟ پس خوب و بد، کوتاه و بلند، غیر اینا، این اختلافات به این صورت لازمه آفرینش این عالم ماده و امتحان و رسیدن انسان به قله کماله. اجازه بدید ممکنه کسی بگه آقا جون اینقدر که خدا آفریده از اینا خیلی ها به کمال نمیرسن، شما به عنوان مهندس میخواد یکی رو کشف کنی، هزاران هزار، حالا مثال نه موش رو مثال نمیزنیم، موش آزمایشگاهی رو معمولا مثال میزنم، برای اینجا انسانه، نه مثال میزنیم، برای مثلا میخواد طرف یک جهش سلولی غیره اینها ایجاد کنه در درخت با شبیه سازی غیره یک چیز جدیدی تولید کنه، هزاران اصل نهال رو از بین میبره، بعد از 10 سال 10 تا در میاره، همه میگن آفرین بارکلا این محصولش 10 برابر شد، یک چیزی تو درست کردی. ها قبلا ما برنج میخواستیم از یک ذره زمین مثلا 20 کیلو 50 کیلو برمی‌داشتیم، حالا میتونیم 2 تن از اینجا برداریم. خدا هم لازمه این که کلی اینجا رو بیافرینه، درسته بعضیا نفله میشن به خاطر بعضی دیگه، به اختیار خودشون اولا نفله میشن و لازمش همینه. ما نمیتونیم از همون اول به دانشمند بگیم که آقا جون شما بگی 10 تا نمیخوای درست کنی، اینها همون 10 تا رو میگه بابا جون لازمش اینه، من امتحان کنم اینجا خدا میتونست بدون امتحان این کارو بکنه، لا اونجا بهت دانشمند نمیتونه، ولی لازمه چون این امتحانی در بیرون اینی که خب بعضیا به اختیار خودشون نفله میشن، میندازن پایین خودشونو. تقصیر پس خدا نیست، خدا از همه خواسته خودشونو به اون اوج برسونن، ولی میدونه بعضیا نخواهند رسید، به اختیار خودشون نمیخوام برسن. پس این لازمه جهان آفرین ماده است، نه جهان های دیگه. جهان های دیگه اینجوری نیست، هر چیزی به اون آخرین چیزی که هست رسیده، بالاتر از اون نمیخواد برسه. موجودات مجرد در اون آخرین نهایت خودشون، کمال خودشون هستن، یه چی دیگه. ما موجود مختار میخواییم به کمال برسیم، لازمش این کشاکش بالا بلندی، یکی بیشتر داره از جهت مال، عقل، هوش، چیزهای دیگه، همینطوری باید این باشه تا امتحان صورت بگیره، تا کل از بین کل بشریت به چیز برسم. مثال دیگه بخشید، مثال دیگه، چون متوجه بشید تو کل کرج، مثلا حالا تو این ملک، یه ملکی مثلا 100 هکتار، یه جاش یه طلایی رو دفن کردن در زمان هخامنشیان و قبل از اون مثلا، درسته؟ مثل یه کوه میمونه، اینو هی بکنی به اگه این حاضر میشه 10 هکتار رو کلشو شخ میزنی 10 متری تا اون طلا رو پیدا کنی. خدا هم میخواد انسان ها همه اینجوری طلا بشن، نشدن. از بین اینها حداقل چند تا اونجور کوه داریم یا مشابه، یکم ریزه کوچولو جلو غیره. خب انسان مؤمن نسبت به کافر مثل کوه طلاست. خب گیرم که در بین اینها هم ممکنه بگه خدا میتونست از اول کنه، بگیم که چی؟ خدا میتونست این جهان رو جایشش نداشت، خدا میتونست از اول معرفی کنه آقا جون در فلان عرض و طول و جغرافیایی هستش، برید این کوهو در بیارید. میگیم بابا این دیگه نشد که امتحان. پس خدا میتونه، ولی برای اینکه انسان با اختیار خودش به کمال برسه لازمه چون این چی؟ پستی بلندی باشه. و هیچ هم نباید ناراحت باشید، خیلی جا من پول ندارم، نباید داشته باشی اصلا، لازمش تو نظام احسن اینه. بله بفرمایید. ارتباطش رو ما درک نمی کنیم، ارتباط ها رو ما درک نمی کنیم. تمام علوم بشری رو بیاری، تازه شما یه نفر مثال میزنی در اون جنگله، در زیر خاک فلان موجودی هستش، اون برای نظام احسن به درد میخوره. اونجوری حساب کنی مورچه ها میگن اینا را چی برای چی آفرید خدا هستش ها. نه خب ما همینه، میخوام مثال وسیع تر میکنیم. شما یک جای را مثال میزنی که چی؟ میگه هیچ نفعی نداره. من جای را مثال میزنم صدها مورد، هزارها مورد که چی؟ اینجور جاها ما اصلا نمیرسه عقلمون. از امام باقر علیه السلام روایته، موجود حشره‌ای که در راه میره، میگه این هم در عقل خودش به آفرینش انسان ها اشکال میکنه، میگه اینا رو خود برای چی آفریده خدا؟ این چیزای گنده به این گندگی رو بی خود میراه میرم میام. همه باید مثل ما باشن، دو تا شاخ داشته باشن قشن زبانته. میفرماید که این اشکال میکنه به اینها. هر کس ما هم خیال کردیم مثلا کل هستی تمام ریزکاریاش درک کردیم، نه، علوم اینقدر پیشرفت رفته هی کشف میکنن، هی کشف میکن. خب یه کسی مهندسی نظام احسن یعنی این دیگه، کل نظام رو ببین بسنج بگو اشتباهه، نداره توش. ما عقلمون درک نمیکنه مطمئنم، که همه رو تحدیدی عقل ما نیست، به خاطر همین نمیتونیم به تا حتی آفرینش انسان‌های همین در مورد ناقص الخلقه ها اتفاق خانم سوال کردم هستش. و من چرا اینها را بیشتر تو خانواده‌ای که بی پولن خدا گذاشته، برای پولدارا کمن اینجوری؟ در حدیث هستش چون اگه دست پولدارا بودن مخفیش میکردن، جلوی دید مردم نمیذاشتن دیده بشین، کردن تو بی پولا این کارو میکنی، درسته؟ اینا دیده بشن، یه چیز خصوصی بگیرن براشون، خونه خصوصی، پرستار خصوصی، غیره اینا هم برن بزن اونجا. نه، خدا میخواد دیگران ببینن عبرت بگیرن. اوه تو هم مثل اینی ها، یه ذره دوغول عقل بهت دادی، مثل اینی نمیتونی خودتو کنترل کنی. باید بچه ما دفیق داریم، 18-19 دختر داریم، همه را پوشک نمیم گرفتار، گرفتار میکنی تا بفهم تو هم مثل اینی. یه بار کنترل چشم از دست میره، یه بار کنترل گوش از دست میره، و و و و و اینا آدمو به بندگی بیشتر نزدیک میکنه. ما متوجه نمیشیم، اشکال میکنیم به کار خدا تو ذهنمون، ولو نه که بیان بیاد، کار خدا همش همینطوریه، اشکال نباید کرد، چون نمیتونیم حساب رسی کنیم دقیقا، ولی لازمه این آفرینش نظام احسن همینه. به هر حال باید سیاه سفید همه هر رنگ به هر صورت خاکستری کم رنگ بیشتر توش باشه تا امتحان منا پیدا کنه ایشون. یه بار دیگه با میخواید میکروفون زحمت بکشید. تو هر دو صورت چیه؟ اگر تو مال حق باشه ما میگیم مستضعف، هنوز مستضعف مونده. بعضی آدم های خیلی زرنگ هم هستن همینجوری، هنها بیان نکنید دوچاره اونا بدتر. بعضی ها دوغوله خیلی کمه نمیرسه، بعضی ها از بس زیاده ولی به جای بند نمیشه، بهش میگن جربوزه، یعنی عقلی که دائما در حال وسواسه. بعضی از این متفکری هستن، از این قسم ما داریم رفیقای خیلی قوی، ولی هیچ موقع ثبات نداره، هیچ موقع ثبات نداره. این هم دوچار جربوزه فکریه، یعنی وسواس فکری زیاده، نمیتونه جمع و جورش کنه. اینم واقعا اگر جایی به حق برسه بفهمه، بعد روشو بپوشونه، بعد این معانده. ولی نه، واقعا تا آخر عمر همینجوری بره و جایی نرسه، مستضعفه. اینم دیگه از بس زیاده کار خراب کرده خودشو. اینا هم لازمه آدم ببینه، اینا برای این آفریده خدا ما دعوت بشیم به ثبات. به نتیجه غلط رسید کچو. بازم اگه عرض کردم از بحث نتیجه مهم نیست، از جهت علمی، از جهت تسلیم و غیر تسلیم، یعنی عقل نظری رو ما نمیگیم، عقل عملی رو میگیم. یعنی عقل عملی یعنی تسلیم، تسلیم قلبی یا عدم تسلیم قلبی، اینا از طرف آیا به نتیجه درست برسه یا درست نرسه. ممکنه کسی به نتیجه درست برسه ولی از روی عناد باشه، اینو ما نمیگیم. اینجور جاها اگه به نتیجه واقعا نرسه و عناد هم نداشته باشه، بازم مستضعفه. اگه به نتیجه درست نرسه ولی عناد داشته باشه، نه مستضعف نیست. پس بستگی مسئله رو محور تسلیم و غیر تسلیم میچرخه، نه نتیجه رسیدن یا نرسیدن.
بله. یه سوالی پیش میاد در مورد شیعیان که همونطور که قبلا فهمیدید خداوند متعال به صورت خیلی واضح و مستقیم در اختیار اینا هدایت رو قرار داده.
درست بله.
حالا بین این شیعه خیلی از افراد هستن، افراد متأثرن نسبت به احوال حقی که گفته میشه بهشون، این وقتی در مقابلش به حقی عرض میشه اینا مقاومت نشون میدن، واکنش نشون میدن. از طرف دیگه اون طرف رو بررسی کنیم که افراد دیگه مثلا از طیف سنی ها یا افراد کافر حتی که حق به اون صورتی که باید برشون عرض نشده ولی اگر حقی بهشون گفته بشه تأثیر خاصی بروز نمیدن، بعد ما همه اونا رو به عنوان مستضعفین تلقی میکنیم و میگیم که اگر قبول باشه به عنوان مستضعفین میان در طبقات پایین رو بیشتر میگیرن. از این طرف داشتن در مورد دینشون انجام ندادن به صورت خیلی راحت در اختیارشون هدایت درده شده ولی پرده برس نیکی در مقابل حقی حقایی که به صورت اقوال یا اقوال بسیار زیاد بیبین آدم تو اطراف دوران 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 بریاش میره در مقابل رو واکنششون میده قبول نمی کنه سخن حق رو این رو چجوری با هم اون رو بگیم به اشیه اشیه این رو بگیم نرمی تو طبقات پایین بهش رو میگیره
اولا که طبقات بهش اینجوری گفتیم نیستن مثل آپارتمان های 8 طبقه ما بگیم 8 تا طبقه داره درهای بهش نمید 8 تا در براش دربان درست کنیم دروازه اول دروازه دومی معنا نیست این حالا قبلا اشارم کردیم یعنی 8 گونه ان 8 جوره درسته 8 گونه افرادن 8 مرتبه افرادن به هر چی حرف میزنیم بازم طبقه ظاهری درست میکنیم براش قرآن هم مجبور بوده اینجوری بگه ابواب میگه طبقات میگه منظور مراتبه منظور افق فکری و عملیه ممکنه شما اینجا بشینی یکی از دیگه اون بر باشه ولی تو طبقه هشتمی اون طبقه اول باشه اینا به هر حال مستضعفن به این معنا که به فعلیت نرسوندن که فقط یه خورده تسلیمی در وجودشون بود این تسلیم بر اساس این تسلیم یه کاری برای خدا انجام بده یه نمازی بخونه یه روزی بگیره درسته؟ به همون اندازه اگه تسلیم بر اساس اون عمل کرده باشه این جایگاهش تو بهش فرق میکنه نمیتونیم بگیم که شیعه هم هستش درست چسبیده به همین مستضعفینه تو آشپزخونه بهشته درسته؟ اون جایی هستش به این صورت مسلمانی هستش که روایت نقل میکنه مرحوم آقای تب ملکه تبریز استاد امام خمینی مسلمانه رفته اونجا دیگه چی مسلمانی بهش میگن که من نبیو پیغمبرت کیه میگه همون آقایی که عربستان اومدش ادعای پیغمبر کرد همون یادش نمیاد بگه محمد صلی الله علیه وسلم محمد و آل محمد نه که یادش از جهت نظری نه ها از جهت عملی افق فکریش همینقدر اهمیت میداد به حضرت اون یه جایی بلبل زبانی نیست حقیقت هر طوریه اونجوری بروز پیدا میکنه اعتقاد هر طوریه پس خود مستضعفین هم داره مراتب ما میذاریم بشن ولی به هر حال عدل الهی اقتضا میکنه اینا هیچ چیزی را ظهور ندادن که بر اساس اون تسلیمشون عمل نکردن ها به خاطر همین طبقه اول هم. یک دو اینجوری هم نیست که اینا دیگه بمونن تو طبقه اول تو آپارتمان طبقه دوم راه پیدا نکنن اینا باید بحث بشه انشاءالله اهل بهشت روز به روز لحظه به لحظه ترقی میکنن ممکن اون آقای مستضعفی به اعتبار تسلیمش بعد از 100 میلیارد سال از این آقای شیعه بزنه جلو میزنه تسلیمش قوی باشه درست شد؟ این شیعیانی که شما میگید که متعصبه در برابر یه حقی رو پذیرفتن به غیر از این ان حق تشیع بود به غیر از این هر حقی بهشون میگی نمیپذیرن خب معلومه اینا یک مقدار اون حالت تسلیم رو دارن این معلومه درجات خیلی پایینی بهش میشه اینو نمیارم با مثل از ابراهیم که با تمام وجود تسلیم حضرت حق بود یه جا قرار بدن
مقایسه با
مستضعفین مرز کردیم بعدن جبران میشه مستضعفین بعدن اگر استضعاف واقعا تسلیم لله باشه بعدن زیاد میشه درجهش ما معتقدیم در بهش که قطعا تکامل هست مثل دنیا هیچ کس هم اشکال نکردیم بحثی که هستش در تکامل برزخیه آیا در برزخ که اصلا بدن هم نیست تکامل معنا داره یا نه بر اساس نصوص روایات و آیات قطعا اونجا هم تکامل هست فقط مسئله عقلیش از جهت عقلانی هم اینو بتونیم براش قشنگ زمینه درست کنیم اینجا یکم بحثه ما معتقدیم هم در برزخ هم در آخرت تکامل وجود داره مؤمنینی که تسلیم بیشتری دارن هی میرن بالاتر
او پایینی ها من یواش یواش میام بالا. مستضعفین اگه تسلیم محض اینجوری بوده و زمینه پیدا نشده، اونجا زمینه وراهمتر بیشتر میاد بالا. بله. با در این حال کلی هم نگفتیم، ممکنه کسی حالا میگه من شیعه هم، آخر کار شیعه از دنیا نره. از کجا معلوم آخه؟ اینجا به ریش و قیافه و اینا نیست که شما بگی آخرش ما تو تابوت بر اساس شیعه گذاشتیم و دیگه یک سره میری بهشت. نه بابا، همونجور یک سره شاید بره جهنم. داریم اینجوری که چی اطمینانی هستش کسی که کارهای گناه کبیره پشت سر هم انجام میده، آخر دم آخر نلغزه یک سره. داریم دیگه، بسیاری از اعمال هستش، طرف پولدار هستش، استطاعت همه جوری داره، حج نمیره، روایت داریم محشور میشه نصرانی یهودی. یعنی مثل اونا که حج قبول نداشتن، اینم قبول نداشته دیگه. حالا اونا قبول انکار میکردن اصلا، این پول داشته نمیرفته، خیلی کار خرابه. من زیاد به خودمون آیه بهجت فرمودن، بعضیا که دور از دنیا میرفتن فرمودن، مضمونش رو من عرض میکنم، کسی به من بشارت بده مثل این آقا شیعه از دنیا میرم، خیلی خوشحال میشم. اولیا الهی اینجوری هم برای بعضی ها، من بودم کسایی که از دنیا رفتن فرمودم که خوش ها به حالش که شیعه از دنیا رفت. معلوم نیست این راحتی هم، اینایی که همش اسم شیعه است هزار تا کار بد انجام میدن شیعه از دنیا برن. خدا به حق محمد و آل محمد ما را موفق به اعمال صالح بفرما. نظر عین الله ناظر امام زمان صلوات الله علیه را حامی مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع مراجع تقلید و موجب قرار داشتن خوارج ما بگردان. در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. در فرج امام زمان تعجیل بفرما. شهدا، امام الشهدا، ذوی الحقوق، اساتید، اموات مورد رحمت و مغفرت اتم خودت قرار بده. صلواتی خدا.